لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله حد سرقت بود، رسیدیم به مسئله اولا از مسائل هفتگانه ای که در اینجا هست. مشهور و معروف در میان اصحاب ما، بلکه ادعای اجماع شده، این است که در مرتبه اول ید یمنا، در مرتبه دوم رجل یسرا، در مرتبه سوم حبس ابد، و در مرتبه چهارم قتل. و مقدار قتل هم از اصول اصابع اربعه، فقط چهار انگشت، اما ابهام و کف دست قطعی چیزی درش نیست و نسبت به قدم هم از زیر قبه قدمه، یعنی اصابع یه مقداری از اصابع بالاتر. و این در حالی است که اهل سنت عقیده شون غیر از اینه، اونها دست رو از مچ و پا رو از مفصل که متصل به ساق میشه اون مقدار رو گفتن. اون چه درباره عقیده اصحاب گفته شد غالبش اجماعیه، از مسلمات، در یه جزئیات مختصر یه اختلافاتی هست. در اینجا من کلامی میخوانم از صاحب ریاض، کلامی هم از شیخ الطائفه و الفقه علی المذاهب الاربع، تا اقوال در میان شیعه و اهل سنت معلوم بشه. عبارت تحریر رو بخونیم اول. مسئله یک، حد السارق فی المرت الاولا، حد السارق فی المرت الاولا قطع الاصابع الاربع من مفصل اصولها، من مفصل اصولها، من الید الیمنا و یترک له الراحه والابهام. راحه اون کف دسته، ابهام هم که انگشت شسته. و یترک له الراحة والابهام، له ین لسارق ولو سرق ثانیا قطع رجله اليسرى من تحت قبة القدم. قبة القدم اونجایی است که محل مسح، چون مس تا مفصل احتیاطه و الا واجبش تا همون قبة القدمه، اون برآمدگی هست که در پشت پا هست. ولو سرق ثانیاً قطع رجله اليسرى من تحت قبة القدم حتی لا يبقى له النصف من من القدم و مقدار قلیل من محل المسح. حتی یبقا لهن نصف من القدم، نیمی از قدم باقی میمونه و مقدار قلیلی من محل المس. در واقع یه مقداری از انگشت ها بالاتر. و این سرق سالسن حبس دائمن حتی یموت، حبس دائمن حتی یموت، این حبس دائمه ابدی. و یجرا علیه من بیت المال ان کان فقیرا. نفقشو کی بده؟ بیت المال بده، شرط این که فقیر باشه، یا نه غنی باشه با نفقش هم از خودش اموالش بیان بدن، خرج این زندانی بر دوش خودش خواهد بود. و این آده و سرق رابعن، اگر برای چهارمین بار هم سرقت کنه ولو فسجن قتل، اعدام میشه. خب اما کلام ریاض دقت کنید، من ریاض جلد دو صفحه 492، جلد دو صفحه 492، زودتر بخونم. ایشون میفرماید الرابع فی بیان الحد و کیفیته، الرابع مقام رابع، بحث رابع، فصل رابع، الرابع فی بیان الحد و کیفیته و هو قطع الید بل کتاب و سنت و اجماع الامه. کتاب و سنت و اجماع امت بر این است قطعیت بشه، اما چقدرش اختلاف. و یختص عندنا بالاصابع الاربع من الید الیمنى، اصابع اربع از دست راست. و یترک و یترک له الراحت و الابهام ولو آده فسرق بعد ذالک ایزن، یعنی بعد از اجرای حد، قطعت رجله یسرا من مفصل قدم. ایشون تعبیر به مفصل قدم کرده، مرادشون از مفصل قدم کجاست؟ آیا همین چیزی است که در عبارت تحریر داشتن تحت قبت القدم بود یا نه ظاهرش بالاتره؟ این تفاوت بین عبارت تحریر و عبارت ریاض هست. و یترک له العقب، و یترک له عقب یعنی اون پاشنه پا، اون تکه میمونه، معنیش این است اون استخوانی که پاشنه پا هست و ستون بدنه میمونه، اون بقیه قطع میشه. ولو آد فسرق مرتن ثالثه حب صف سجن دائمان، حب صف سجن دائمان. و انفق علیه من بیت المال مع فقره، لا مطلقا، یعنی غنی باشه به خرج خودش زندانیه، و انفق علیه من بیت المال مع فقره لا مطلقا. ولو آد فسرق فی السجن ایزن قتل. خب اینا همین مطالبی بود که در تحریر بود، منتها شاهد من این جمله است که حالا میخوام بخونم، یه تفاوت مختصری در اون قطع پا داشت بقیهش اینن همون بود، شاهد من این جمله است. ایشون میگه بلا خلاف فی شیء من ذلک اجدو، بلا خلاف فی شیء من ذلک اجدو الا ما سیعت الاشارت و الیه. بعضی از جزئیات که اشاره بعدن بهش میاد بقیه اجماعیه، این چارتایی اجماعیه. خصوصیات این چارتایی خود محل بحثه، ولا اصل این چار مرحله اجماعیه. بل علیه الاجماع فی الظاهر، از لا خلاف میرن بالاتر، ادعای اجماع میکنن ظاهرن. المصرح بهی فی جملت من العبائر حد الاستفاضه. این حد الاستفاضه مال چیه؟ مال اجماع منقوله، یعنی اجماع منقولش هم مستفیضه. نه یکی، نه دوتا، نه ستا، بسیاری از علما ادعای اجماع کردن، هم اجماع محصله هم اجماع منقولش مستفیض. و نصوص بهی، رفت سراغ روایات، و نصوص بهی معذالک مستفیضتون کادت تکون و متواتره، کادت تکون و متواتره. ولی بعدن خواهیم دانست که نصوص در تمام این جزئیات متواتر نیست، در کلی مسئله متواتره یا مستفیضه، در جزئیات نمیشود این ادعا. خب این مقتضای کلمات اصحاب ما بود، دیگران هم شبیه همین مطلب ایشون کم و بیش دارن با تفاوت‌های مختصری. و اما کلام اهل سنت رو ببینیم چیه. مرحوم شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف، بعد از آنی که مذهب اصحاب رو نقل میکنه، همونطوری که گفته شد مذهب اصحاب نقل میکنه، میره سراغ کلمات اهل سنت. چی میگه؟ عبارت خلاف اینه: و قال جمیع الفقها، جمیع الفقها فقها اهل سنته، و قال جمیع الفقها و ابو حنیفه و ابو حنیفه و اصحابهی و اصحابه و ابو حنیفته و اصحابه و مالک و شافعی. چی گفتن همشون؟ گفتن ان القطع فی الید من الکوع، کوع با عین، ان القطع فی الید من الکوع. تفسیر میکنن خودشون کوع چیه؟ و هو المفصل الذی بین الکف و الذراع، و هو المفصل الذی بین الکف و الذراع، یعنی مچ دست. از مچ دست تمام کف دست و پنج انگشت و همه قطع میکنن. و کذالک تقطع الرجل من المفصل بین الساق والقدم، مفصلی که بین الساق والقدم هست، کل این مفصل رو میبرن. یعنی ظاهر عبارت این است که پاشنه پا و اینها رو هم همه از بین میبرن. ساق فقط اون زیر ساق میمونه، ولا پاشنه پا و تمام اون پا از نظر اونها میره. بین الساق و القدم. و قالت الخوارج یقطع من المنکب، گفتن از شانه، لأن اسم الید یقع على هذا، لأن اسم الید یقا علا هادا، یعنی یاد تمام است، از شانه اونها گفتن قد بشه. این کلام شیخ طوسی بود در کتاب خلاف، مسئله کتاب سرقت مسئله 31، کتاب سرقه مسئله 31. در اینجا یه نکته من اضافه کنم، حواستون جمع باشه، و آن این است که اهل سنت که قائلن به قطع ید در دفعه اول و دوم میگن، یعنی ید و رجل، در دفعه سوم چهارم بین اونام اختلافه. از فقه علی المذاهب الاربعه من یه جمله نقل کنم، اون میگه ائمه اربعه اتفاق دارن که در مره اولا از مچ دست قطع میشه، دست راست. 31 فقه علی المذاهب الاربعه جلد 5 صفحه 159، جلد 5 صفحه 159. بله، ائمه اربعه شون اتفاق دارن که قطعیت در مرتبه اول از مچ دسته، کما این که اتفاق دارن که قطع رجل یسرا در مرتبه دوم از ساق، مفصل قدمه، یعنی بین القدم و ساق. این دوتا بین ائمه اربعه اتفاقیه، اما در مرتبه ثالثه و رابعه بین اونها اختلافه. بعضی ها میگه اصلا حدی نیست، هیچ. بعضی ها میگن حد در مرتبه سوم هم جاری میشه. و مرتبه چهارم چی میشه؟ تا مرتبه پنجم هم حتی بعضی اونها دارن. اینا در ذیل بحث وقتی ما رسیدیم به مرتبه سوم و چهارم، در اونجا عقاید علمای اهل سنت هم برای روشن شدن مطالب و فقه مقارن مقایسه ای عرض خواهم کرد. خب این مجموع اقوالی است که چهره مسئله از نظر اقوال روشن شد. حالا ما مرحله به مرحله جلو میریم. اول حساب مرحله اولا رو میکنیم، سرقت در مرحله اولا. چهارتا رو با هم مطرح نمیکنیم چون ادلهش جداست. سرقت در مرحله اولا هیچ اشکال و هیچ اختلاف و هیچ کلامی نیست در این که از اصول اصابه اربع ید یمنا بریده میشه و کف دست و ابهام باقی میمونه، اون چیزی که ما معتقدیم. و علاوه بر این اجماع روایاتم داریم، منتها روایاتی که میگه از اصول اصابه قطع بشه، روایاتی که میگه کف دست و انگشت شست میمونه، روایاتی که فقط یمنا رو میگه، کار به مقدار نداره، جدای از هم هستن. اول میریم سراغ روایاتی که میگه ید یمناست، چون در آیه شریفه که یمنا نداشت، از صادق و از صادق فقط و ایدیه هما. بعد از بعضی از قراء نقل کردن از سارق و سارقه فقط او ایمونهما، نه ایدیهما، ایمون نقل کردن. خب این که ما قبول نداریم، خلاف اون قراءت مشهور است و قابل اعتماد نیست و ولو نقل کردن. بنابراین قرآن از نظر این که یمین یا یساره ساکته و روایات ما صراحت داره که میگه ید یمناست. چقدرش بعضی از سکوت داره، ولی یمنا بودنش تصریح میکنه. از جمله روایاتی که یمنا بودن تصریح میکنه، روایت محمد ابن قیسه که ظاهرن صحیح هست، عن ابی جعفر علیه السلام، حدیث 4 باب 5. فراموش کردم این جمله را عرض کنم که تمام روایاتی که در این بحث هست در باب 4 و 5 وسائله. باب 5 16 تا روایت درش هست، باب پنجم تعداد کمتری، باب چهارم تعداد کمتریه. مجموع این دو باب ظاهرا بیش از 20 تا حدیث داره، باب پنجم و چهارم. روایت غالبا اونه. فعلا حدیث محمد بن قیس که چهار باب پنج میخونیم از ابواب سرقت همه. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی السارق اذا سرق قطعت یمینه، قطعت یمینه. لطف کنید ببینم، شادم حدیث یک باشه. باب بله اینم باب پنج، حدیث یک باب پنج. بله که دو تا سندم داره، یه سندش سهل ابن زیاد درش هست، یه سندش سهل ابن زیاد درش نیست. قضا امیرالمؤمنین علیه السلام فی السارق اذا سرق قطعت یمینه. بله اما چقدرش رو میبرن، چند انگشت، این نداره. و ها کذا از روایاتی که دلالت داره بر یمین، حدیث بعد عبدالله ابن هلال بله حدیث عبدالله ابن هلال حدیث هشته، اجازه بدید. بله عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن ابیه، مش حدیث عبدالله ابن هلال، حدیث هشته این مابه. و حدیث مرسله صدوق که حدیث ده این بابه، ده این بابه که میگه قطع یمینه، سخن از چیز دیگری نیست، فقط از یمینه. و حدیث زراره است که دوازده این بابه. اینا همش قطع یمین داره. و اما دلیل بر این که چهار انگوش بیشتر نیست از روایات چیه؟ اون هم روایات زیادی داریم، از جمله صحیح حلبیه، این میاد تو باب چهار، یک باب چهاره. من یک باب چهاره بخونم، صحیح حلبی یک باب چهار. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من این یجب القطع، این یمنا و یسرا نداره ولی مقدار قطع داره. این حدیث رو با اون حدیث ضمیمه می کنیم، یمنا بودن ثابت میشه، مقدار قطع هم ثابت میشه. قال قلت له من این یجب القطع فبسط اصابعه، انگشتانش حضرت باز کرد و قال من ها هنا، یعنی من مفصل کف، از اون مفصلی که اصابع با کف داره، فاصله بین کف و اصابع. و روایات دیگری هم در همین زمینه داریم که در باب چهار میبینید، اون روایات متعددی است که همش داره چهار انگشت، چهار انگشت، چهار انگشت، و کف دستشو میذارن، انگشت ابهامشو میذارن. روایات متعددی دیگری هم هست در باب چهار. تنها یه روایتی داریم از ابی حمزه است که دوی باب چاره، اون داره من وسط الکف، بله، یعنی فاصله بین چهار انگوش و کف دست، اون آخره هم اصول اصابعه که در بعضی از روایات تصریح شده که من مفصل کف و ابهام و کف دست این مقدار باقی میمانه. ببینید این روایت علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر، بخونم، روایت ابی بصیره، حدیث دوی باب چاره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال القطع من وسط الکف. این چی میگه؟ القطع من وسط الکف، آیا معنی این جمله این است یعنی کف دستم نصفش میفته اون طرف نصف میفته این طرف، یا نه وسط الکف همون ریشه انگشتاست، اصول اعصابه، آخر این چهار انگشت وسط کفه، کف به تمام این از سر انگشت تا مچ دست مجموعش کفه، وسطش بیخ انگشتا میشه. پس تصور نشود روایات کثیره که میگوید بیخ انگشتان و اصول اصابه منافاتی با این روایت علی ابن حمزه عن ابی بصیر دارد، برای اینکه این روایت وسط الکف رو توصیه میکنه و وسط الکف یعنی وسط راهه، نه این نیست. به قرینه اون روایات مراد از وسط الکف در اینجا اصول اصابه و بیخ انگشتان. بله، روایت سند ضعیفه، میخوام بگم با اینکه ضعیفه معارض هم نیست، قابل جمعه، برای اینکه توهم معارضه نشه من این روایت رو عرض کردم. و جالب این نکته که اهل سنت چون روایتی هن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا روایت معتبری نقل نکردن، به استحساناتی چسبیدن که از مچ دست باید قطع بشه. و از عجایب استدلال این گونه استحسانات، من عبارتی از الفقه علی المذاهب بخونم که نوع استدلال اینها را هم ببینید چیه. عبارت اینه، میگه ذالک لأن السرقة تقع بالکف مباشرتن، ذالک لأن السرقة تقع بالکف مباشرتن، چرا از مچ قطع میکنیم؟ چون با کف دست انسان سرقت میکنه. و ساعد و العضد، این جواب اشکال مقدره که خب ساعد و عضد هم کمک میکنه دیگه، بازوها و ساعد نام کمک میکنه، اینا رو چیکارش کنیم؟ میگه اونا حامل کف دسته، اونا حامل کف، و ساعد و العضد یحملان الکف کما یحملهما مع حل بدن، کما یحملهما یعنی حمل میکنه ساعد و عضد را مع الکف البدن، بدن حامل کله، عضدم حامل ساعده، ساعدم حامل کفه، اما مباشر چیه؟ کفه، چون مباشر کفه او باید قطع بشود، و اما ساعد که نگه دارنده اون هست، یا بازو عضد که نگه دارنده اونه، یا بدن که نگه دارنده مجموعه، اونا آزادن، اونا حکمی ندارن. بعد ضمناً در فارسی فکر کنید ببینید که در فارسی به جای ساعد عربی چی داریم؟ عضد بازوه، کفن که در فارسی میگیم کف دست، حالا میگیم. ولی این ساعد یعنی این استخوانی که بین کف دست هست و این مرفق، در فارسی چی میگن؟ قلم دست، یک لغت واحد. ساق دست میگن یا ساق مال پا میگن؟ بالاخره لغت فارسی حسابی ما براش پیدا نکردیم، میخواستیم در فارسی ببینیم چیه. ساق دست کم میگن، بیشتر ساق، ساق پا. اگر بگن ساقش شکست، شما ساق پا رو میفهمید. بگذرم، حالا مشکلی نیست از این نظر، دنبالش دقت کنید. والعقاب انما یقع علی العضو المباشر للجریمه. والعقاب یقع علی العضو المباشر للجریمه. عقاب بر اون واقع میشه، عضوی که مباشره. چقدر استدلال سست و بی اساسی است. خب گناهانیست انسان با چشم میکنه، گناهانی با زبانه، گناهانی با پا هست. آیا در هر کدام از گناه ها باید همون عضو گناه رو باید قطع کرد، برید؟ این چه استدلالیه که می کنن در اینجا؟ خب اینا میگن غالب. کس باید استحسان بگه؟ میگه الغالب انهو بیاد الیمنا لا بیاد الیسرا. خب حالا همه این شعرها رو گفتیم و قبول کردیم، وقت پا چی؟ پای چپ چرا؟ پا که دیگه مباشر سرقت نیست، اونم پای چپ. اینا یک استحسانات بی اساس و بی پایه و مایه هست که متاسفانه در فقه عامه راه یافته و در فقه شیعه از این استحسانا به حمدالله هیچ خبری نیست. معیار نصوصه، اونجا هم که نصوص نیست سراغ ظواهر الفاظ میرن و مطابق ظواهر الفاظ میگیرن و میرن جلو. خب تا به اینجا این مسئله روشن شد، اما بقیه هنا مسئلتون اون اینو روشن کنیم که از آیه شریفه قرآن چه استفاده میشه. لولا الاحادیث آیا آیه مجمله مبهم است یا آیه همون حرفی را میگوید که خوارج گفتند، یا آیه مچی دست میگه یا اصول اصحابه میگه؟ آیه چی میگه؟ در مورد ید هم در عرف هم در شرع، در کتاب الله، در سنت ید اطلاقات مختلفی داره، خیلی اطلاقات مختلف. گاهی به معنی تمام عضوه، یعنی از منکب تا سر انگشتان. من فکر میکنم آیه وضو که بعضی ها شاهد گرفتن گفتن اطلاق بر مرفق تا سر انگشتان شده، شاهد بر عرض منه که بر جمعی اطلاق شده در آیه وضو، آیه 6 سوره مائده میفرماید فقصدو وجوهکم و ایدیکم الال مرافق. الا بیان حده، معلوم میشه ید تمام عضوه. قرآن نمیگه تمامشو بشوی، میگه تا مرفقو بشوی، یعنی بالاتر ید هست اما جزء وضو نیست. بعضی گفتن این اطلاق بر مرفق به پایین شده، ولی الا را اگر به معنی که شیعه میگوید بیان حده نه بیان سمت و جهتگیری آب وضو است، عیناً مثل این است که سوال میکنن آقا این الا و این چیه، میگم اگر کسی به دیگری بگوید آقا این دیوار رو تا اینجا رنگ کن تا حد یه متر، این معنیش این نیست از پایین رنگ کن بیا بالا یا از بالا رنگ کن بیاد پایین. کار به سمت قلم رنگ نداره که چه رقم قلم رو دیوار بکش. بیان حد میکنه، یعنی تا یه متر واجب، بالاتر از یه متر واجب نیست. ما میگیم علل مرافق هم همین میگه، نه الاین به سویه. توجه دارید؟ اینم مثل این است که میگه آقا این خانه رو تا اینجاش سنگ کن، تا اینجاش آجر کن، تا اینجاش اسفالت کن، تا اینجاش سفید کن، تا اینجاش رنگ کن. این معنیش این نیست از این سمت به اون سمت، از اون سمت. سمت رو نمیگه، حد رو بیان میکنه. بیان حد، اگر بیان حد باشه معلوم میشه آیه شریفه ناظر به کل دسته. میگه این مقدار از دست را بشور، بقیه نه. پس این آیه رو ما جزء شواهدی گرفتیم که اطلاق ید به تمام دست شد. گاهی هم اطلاق ید به معنی بله کف دست از مچ به پایینه، از مچ به پایین. آیه تیمم شاهد اینه، به علت این که می فرماید فمسحو به وجوهکم و ایدیکم منه. در اینجا ایدی به معنی دست ها، مچ به پایینه. پس اطلاق شده، اطلاق هم اطلاق مجازی نیست، هیچ کس نمیتونه بگه اینا مجازی. احسن، به معنی کله. روایات میگه، روایات میگه یعنی معنی مجازی میشه، اطلاق کل بر بعضه. واقعا ید در این آیه تیمم مجازه، از قبیل اطلاق مسجد اعظم بر یه شبستان کوچکی اطلاق کل علی الجزء مجازه، قرینه است. یا نه مبهمه، ید به همه اینها حقیقتا اطلاق میشه، قرینه برای رفع ابهام اشتراکه، نه قرینه قرینه مجازه. ببینید ما دو رقم قرینه داریم، یه قرینه مجازی داریم، یه قرینه رفع ابهام اشتراکه. ما میخوام بگیم مشترکه، هیچ کدام اینا مجاز نیست. در بعضی از آیات قرآن به کف دست، خصوص کف دست اطلاق شده، مانند آیات سوره یونس، ببخشید یوسف، آیه 31 سوره یوسف چی میگه؟ فلما رأینهو اکبرنهو و قطعن ایدیهن. کجاشو بریدن؟ از مچ دست که نبریدن، کف دستاشونو بریدن. معمولا اینطوریه، یا انگشتانشون یا کف دستانشونو، به کل اینها کف دست، پشت دستم نی، کف دستو اینجا اطلاق کرد. بازم ایشون میگه قرینت، قرینه بس نیست. اینی که عرض کردم دقت کنید، قرینه مجازه یا قرینه رفع ابهام مشترک معنویه؟ قرینه قرینه چیه؟ قرینه مجاز که نی، اینا کس نمیگه ایدیهون اینجا مجازه، از قبیل اطلاق کل بر جز. یا در داستان موسی 108 اعراف، 108 اعراف و نزع یدهو فإذا هي بيضاء للناظرين، نزع يده، دستش رو از زیر مثلا بغلش کشید و نشون داد. فإذا هي بيضاء چی بوده؟ کف دستش بوده یا پشت دستش بوده؟ ظاهر این است که کف دست بيضاء للناظرين بوده. بله، اون به معنی مچ دست به پایینه. و اما گاهی هم به انامل اطلاق میشه، فقط انامل. آیه 25 انامل یا اصابه، نگیم انامل، انامل یا اصابه. آیه 29 سوره توبه، حتی یعطی الجزیه عن یدین، جزیه رو با ید میدن. با کجا میدن؟ سکه است، با انامله، یا با عصابه بالاخره. کف دستم نیست حتی، اما الاصابع اما الانام. گاهی هم قطعا به معنی اصابعه، فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، آیه 79 سوره بقره است، 79 سوره بقره، یکتبون الکتاب به ایدیهم. ایدی که در اینجا بهش آدم کتابت میکنه چیه؟ اصابه یا انامله؟ آیا اینا مجازه؟ از قبیل اطلاق کل بر جزءه؟ قرینه قرینه مجازیه است از خارج استفاده میکنیم یا از داخل استفاده میکنیم یا اینا حقیقته و ید به کل و جز اطلاق میشه؟ کما اینکه مثلا قرآن به کل قرآن میگیم قرآن، به جز قرآن هم میگیم قرآن، ید به کلش میگیم ید، به جزش هم میگیم ید. فردا انشاءالله این بحث رو تکمیلش خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.